سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی از زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای فرناندو با 33 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشند و مترجم خوب امشبمون هم خانم سدی و موضوع جلسه امشب تسلیم شدند. سدی جان سلام عرض کردم، جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
سلام سلام عزیزم، متشکرم. هلو فرناندو.
Yes. Hi.
How are you doing? Welcome to Iran. You're speaking about talk about your topic and go ahead and start.
Okay, so I can start now?
You can start now. Yes, welcome.
Thank you. My name is Fernando and I'm an alcoholic.
Okay.
To begin, I want to say that I'm an alcoholic. My father was an alcoholic, and his father was an alcoholic. I say that
go ahead.
Okay, I say that.
Do a little more, Fernando. Do a little more. I can still handle some more.
Okay, perfect. Okay, I say that because for me, it's a matter of life and death. Alcoholism took me to live the insanity. I almost died. I started drinking my first, the first time that I drink, I was 13, and I stopped drinking at 23. So I only drink for 10 years.
Okay, this is good enough. Let me go ahead and say that. سلام به دوستان عزیزم، من فرناندو هستم، یک الکلی. برای شروع بهتون بگم که من خودم یک الکلی هستم، پدرم یک الکلی هست و پدر اون هم یک الکلی بود. برای من این مسئله مرگ و زندگیه که عقلم رو از من گرفت و منو داشت میکشت، این مسئله الکلیزم، و من تمام ترس هام رو به صورت مشروب می نوشیدم. اولین بار که من مشروب خوردم 13 سالم بود و وقتی که پایان دادم به مشروب خوردم 23 سالم بود. من 10 سال مشروب خوردم. فرناندو؟
Okay, and the first time that I drink, I'm a blackout drinker, so every time that I drink, I didn't know what's going to happen. Maybe I drink, I don't know how many times I drink, but more than half of the times I black out. So it was an awful feeling of not knowing what I did, what I said. That caused a lot of pain and confusion in my life.
اولین بار که من مشروب خوردم به کل یادم رفت، یعنی رفتم به نسیان و فراموشی کامل و هیچی ازش یادم نمیاد. کلن بیشتر من یه مشروب خوری هستم که وقتی میخورم یادم میره همه چیز سیاه میشه برا من و این منو احساس خیلی بدی بهم میداد که من چی گفتم، چه کار کردم و یه سردرگمی به خصوصی برا من تو زندگی به وجود میورد. من نصف بیشتر اوقاتی که مشروب میخوردم این حالت فراموشی و کامل بیهوش شدم بهم دست میداد. فرناندو؟
Okay, I come from a home where my father was a heavy alcohol drinker, and my parents got divorced or separated when I was 5, and when they split, something break. I feel that something break inside me. It never was the same. I feel a lot of shame, remorse, a lot of insecurity, and that's how I grow. Until that time that I drink, at the beginning, I felt fantastic, but I couldn't remember how that time ended because I have a blackout.
Okay. من از یک خونه میام که پدرم یک الکلی سنگین بود و پدر و مادرم هم به همین دلیل از همدیگه وقتی من 5 سالم بود جدا شدن و زمانی که او را از هم متارکه کردم و جدا شدن رسما انگار چیزی در درون من به معنای واقعی شکست. بعد شروع کردم به احساس خجالت کردن، احساس جدایی کردن و احساس عدم امنیت کردن. وقتی رو به مشروب آوردم اوایلش خیلی عالی بود، ولی بعدا شروع کرد به مشکل دار شدن. من هی یادم میومد که من وقتی مشروب بخورم کلن دچار فراموشی کامل میشم و هیچ چیزی یادم نمیاد و این سردرگمی زیادی برای من به وجود میورد. فرناندو؟
Okay, but at that time I said I'm not going to drink again, but you know, and I didn't, you know, I stay away from alcohol like for 2 years. And then I started drinking, I was with hanging with friends, and I drink one more time and nothing, one drink, nothing happened. I said, well, you know, not bad. And then I started drinking little by little, one and then two, but there was a point on that I couldn't stop, and another blackout, and another blackout, and another blackout. Then I started to consume marijuana, other drugs, and I got hooked into that too.
Okay, did you say you use cocaine?
Not yet, marijuana only.
Okay. اوکی. من اینجوری بود که هر دفعه به خودم قول میدادم که دیگه نمیخورم و دلم هم نمیخواست بخورم. مثلا 2 سال مشروب نمیخوردم، بعد دوباره باز با دوستام یه جایی دوستامو میدیدم، یه دونه درینک میخوردم، یه مشروب میخوردم و شروع میشد. کم کم شروع میکردم، مثلا از یه دونه شراب شروع میکردم و همینجور پیش روند بیشتر میشد تا میرسید به یکی دوباره از اون حالتهای من قش کنم و فراموش کنم کامل و به نسیان کامل برسم و دوباره یک فراموشی و یک فراموشی و یک فراموشی و این اتفاق می افتاد مدام. و بعدش من شروع کردم به مصرف ماریجوانا و مواد مخدر. فرناندو.
Okay, at that time I was in high school and in high school and you know smoking marijuana and drinking and you know I couldn't concentrate on things that I wanted, so I start doing illegal things because as you grow, you know, you want to go out, you want to invite a girl, you know, want to do something, and you need money to do those things. And I start doing illegal things, shoplifting, stealing, and keeping up with the alcohol and the marijuana and. At a later time, I started consuming little cocaine, but, you know, it was very expensive on the 80s. And, you know, but my inability to finish the school, to get a job, and then to feel good, I cannot do it because when I drink and have the blackouts, everything it got blurry for me.
Okay. فرناندو میگه که اون موقع دبیرستان میرفتم زمانی که ماریجوانا و مواد مخدر مصرف میکردم. به دلیل این مصرفا که میکردم نمیتونستم روی خواسته هام تمرکز بکنم و کارهای درست انجام بدم. به دلیل مصرف هم مجبور شدم کارهای غیر قانونی بکنم، چون میدونی تو اون سن میخواد بری بیرون، میخوای یه دختری رو دعوت کنی به شام، میخوای یه سری کارهایی بکنی، پول میخوای، پول نداری و مجبور شدم که کارهایی بکنم مثل دزدی و کارهای غیر درست. و بعدش هم وارد داستان کوکائین شدم. البته کوکائین خیلی گرون بود، من نمیتونستم خیلی مصرفش بکنم و عدم توانایی من تو مدرسه و سر کار و اینکه هر دفعه مشروب می‌خوردم باز به اون حالت فراموشی و نسیان می‌رسیدم، اینا منو اذیت می‌کرد. اوکی؟
Okay, at that time, with the pain, that I was not able to accomplish anything. You know, I get expelled from school. I couldn't get a job. Have the feeling of forget. Come from a divorced family. My father heavily alcoholic. I start to feel very bad, and people tell me, hey, because you're a loser. You're not good. You're stupid. You are. You're not good, and I believe that. And I believe that I was not good for anything. I believe that, and I close the circle that I have to get money, to get high and drink, and that's it. That was my life. You know, it was very miserable. I was a prisoner in my own cell, you know, knowing that I was a complete failure. I lived for use and smoked marijuana at that time.
من یه درد خیلی زیادی که داشتم اینه که هیچ دستاوردی من نداشتم. هیچ چیزی به دست نیاورده بودم تو زندگی. نه تو مدرسه، تو کار موفق نبودم، از خانواده طلاق اومده بودم، پدر الکلی داشتم و اینا همه احساسهای خیلی بدی بود که به من دست میداد. مدام به خودم میگفتم تو یک احمقی، تو یک بازندهی و خوب نیستی. آن احساس غالبی که من داشتم، باور واقعی این بود که من خوب نیستم. این احساس ناکافی بودن و بد بودن در من قوی بود و توی یه دایره من میچرخیدم، دایره ای که پول گیر بیارم، نشه کنم و مشروب بخورم و دوباره برسم به اون حالت فراموشی به واسطه مشروب خوردن. و میدونید من یک زندانی بودم در ذهن خودم و آنچه که خودم درست کرده بودم. فرناندو؟
Yes, at that time, you know, I met a girl and I really like her. At that time, I was about to go to jail for something that I done to hang with the wrong friend. This friend of mine stole a car, but he got record. So I was driving, but I didn't stole the car. And I have to say that I stole it because he called me and he said that if I say that he stole the car, he was going to kill me. So at that time, I believed that. And I have to pay the price. And I say I went to the judge and I told him that I stole the car. I was fortunate enough that I have an older brother and he got me a lawyer, and he got me out of jail, just like that, you know. But the judge told me that if I do anything illegal or if I steal anything from the store, he was gonna put me in jail for 5 years. And at that time, I stay 1 week in jail. I didn't like it, so I decide not to, you know, to try to change my life. But I didn't know how. But you know, it was certain that I could not do anything more illegal things.
Okay, great message. فرنانده میگه حالا تو اون زمان من یه دختری رو دیدم و این دختره رو هم دوست داشتم، خوشم میمد ازش، دوستش داشتم و متاسفانه اون موقع من در آستانه زندان رفتم بودم. چرا؟ چون که دلیلش اینه که دوستای بد داشتم. من یه دوستی داشتم که یه ماشینی رو دزدیده بود، بعد من داشتم این ماشین رو رانندگی میکردم و پلیس ما رو گرفت و من به پلیس گفتم که این ماشین رو من دزدیدم، چون دوستم بهم گفت اگر نگی تو دزدیدی من تو رو میتونم بکش، میکشم تو رو من. و در نهایت فرناندو میره جلوی قاضی و به قاضی میگه که آره ماشین رو من دزدیدم و بعد میفرستن زندان. خوشبختانه من یه برادری داشتم که برای من وکیل گرفت، بلافاصله منو آزاد کرد و قاضی به من گفت اگر من کاری بکنم، دزدی بکنم، کار خلاف بکنم، منو 5 سال زندان میکنه. و من خودم یه هفته توی زندان مونده بودم و اصلا دوست نداشتم. و اصلا دلم نمیخواست دیگه برم 5 سال زندان، برای همین نمیخواستم دیگه کار خلافی انجام بدم، میخواستم کار خلاف رو بذارم کنار و راهمو درست بکنم. اوکی؟
اوکی. After that I met the most beautiful woman, and she was caring, and we started dating, and we ended up getting married, against all things, and we have our first child, and at the time I was working in a restaurant. But every time that I was gonna get a promotion, I was gonna do something, I drink, I black out, and I screw things up. You know, I was working, trying, but being very miserable. But because I was drinking and using, and where I start working, I find a guy who sells cocaine that he said, "Don't worry, give me a big bag of cocaine." He said, "You pay me every 2 weeks of my paycheck. I will pay him every 2 weeks, but he give me the cocaine." And the first bag, I used a lot of cocaine until I could not breathe no more, and I almost died, and I have to go and see a doctor because I couldn't breathe. You know, it was happening. I was using and drinking for 2 days. And I thought cocaine was going to be I'm not gonna get any more blackouts, but you know, they make it worse because you drink more, you use more until you cannot breathe.
Okay, at this time, Fernando, you had a child as well, right?
Excuse me.
At this time that you're telling, you had a child.
Yes.
Did you have you got married and you had a child and you were working in a restaurant.
Mm-hmm.
And you were still using. Okay.
Yes.
فرناندو میگه خیلی خب، بعد از اون یه دختر خیلی زیبایی رو دیدم. به هر حال بعد از اون موقعی که از زندان برادرش درش میاره، یه دختر خیلی زیبایی رو دیدم و با اون شروع کردم به بیرون رفتن. از اون خوشم میومد. ازدواج کردیم. صاحب یه بچه شدیم. الانم بچه رو داریم. اون موقع من رستوران کار میکردم و بازم مشروب میخوردم و اونجا باز دوباره یه نفر بود که گویا بهش کوکائین میداده و یه بار خیلی زیاد کوکائین مصرف میکنه و چند جور مدام مشروب و اینا بخورده فرناندو و خیلی حالش بد میشه و نمیتونسته دیگه نفس بکشه و میره دکتر و دکتر میگه این مال مصرف زیاد کوکائینه. من انقدر مصرف میکردم و اون مشروبم که اون حالت فراموشی رو بهم میداد انقدر میخوردم که از حال میرفتم. این است که این کوکائین هم حالا بهش اضافه شده. اوکی؟
اوکی. This was in March of 1988 and since March of 1998 to July 11th, that's where I stopped. 1988, I overdosed 5 times. I almost died 5 times with cocaine. I had a lot of blackouts. I split from my wife. She was pregnant with another child. I started talking to a psychiatric. He gave me some antidepressants, so I started using alcohol, marijuana, antidepressants, and cocaine. And that didn't help me to get better. So I know that I cannot use cocaine because I was gonna die. But I don't know how to stop because I understand now that I born with a condition of the body and the mind that once I took the first drink or use the first drug, my life and my mind is gonna circle around that.
من این مارچ 1988 هستش، برای 10 سال داره فرناندو میگه. میگه 5 بار من اووردوز کردم از اون زمان تا 1998، یعنی یه دوره 10 ساله رو مثل که داره میگه. پنج بار من اوبردوز کردم روی کوکائین و روی مشروبم که مدام اون حالت فراموشی به هم دست میداد. توی این فاصله همسرم جدا شدم و همسرم حامله بود، باردار بود سر بچه دوم و کارم کشید به بیمارستان روانی و اونجا به هم داروهای ضد افسردگی دادن یه مقدار. حالا من ماریجوانا مصرف میکردم، کوکائین مصرف میکردم، مشروب خوردم و داروهای ضد افسردگی هم مصرف میکردم. کوکائین میدونستم که نباید زیاد مصرف کنم چون که منو قطعا میکشه، ولی ذهن من بین کوکائین و مشروب و ماریجوانا همینجور دایره وار در نوسان بود. Fernando?
Okay, at that time, you know, I was very desperate. I don't know how to stop. I knew that you know, every time that I was going to die, I went to see doctors. Last time I prayed and I told my wife, we were talking, but we were split. And I told her I need help. And I knew that if I was not getting luck at some point, I was gonna die, you know. I was praying just like a Russian roulette with the pistol with one bullet, and every snore that I done, I knew that if that could did it, and I didn't wanna die, you know, because I had a son and my father when he was not drinking, he was a good guy, but you know, alcohol make him very miserable guy. And I don't want to give the same life that my father gave it to me to my son. So, and I wanted to live. I was 23 and I didn't want to die. You know, I decided to seek for help. I decided to seek for help. And I went to a treatment center for 56 days.
Okay. Stop at the beginning of the treatment center. So I translate what you said. فرنانده میگه که تو اون زمان من دیگه به اوج مستصلیم رسیده بودم. من نمیتونم چی کار کنم. واقعا خسته شده بودم. مصرف میکردم. میرفتم دکتر یه ذره من رو مداوا میکرد. دوباره میمدم. میخواستم مصرف نکنم. اما باز مصرف میکردم. و به همسرم که اصلا من متارکه کرده بودیم، گفتم که واقعا نمیدونم چی کار بکنم و میدونستم یه روز بالاخره من از این مصرف ها میمیرم. اینو در چشمانداز خودم میدونستم و میدونید مثل این تفنگ بازی رولت روسی که تفنگ رو میذارن دم شقیقه شون ولی یه دونه توش تیر هستش و هر دفعه اینو میزنی معلوم نیست کی میمیری. و داره میگه کاری که من میکردم تقریبا به مسابقه همون بود، معلوم نبود که کدوم اینا کی میخواد منو بکشه. و در ضمن من بچه داشتم، نمیخواستم مثل پدرم باشم نسبت به بچه‌ام. و سوای اون من 23 سالم بود، میخواستم زنده بمونم. این است که توی این زمان بود که من به طور واقعی گفتم که برم و کمک بگیرم. اوکی؟ How did you seek him?
Okay, went to this treatment center and I stayed there for 56 days. And 56 days. They told me you have to tell the story, you have to do some therapy. They told me that if I don't go to my meeting, if I really don't pay attention to this, I was the ones that has to die for us to live, as an example. So I was very afraid when I was going out, and when I went out, I went maybe to two or three meetings a day. I had my sponsor, the guy, he helped me to go and get into this place. And I went to a lot of meetings. I stopped talking to all the people that I know. I no longer talk to them. I have to change my life completely. That was for myself. I start a new life, and I've been making a new friend since that day. So I went to a lot of meetings, I started doing service, I started to help other people, and I used to go to AA meetings and NA meetings, Narcotics Anonymous meetings and Alcoholics Anonymous meetings. And what I like about NA is that sometimes people go on Monday, a lot of people come on Monday and they say that they use over the weekend. That really put me very bad emotionally, knowing that in the first month that I was sober, two or three guys died overdose. And that, you know, I know for a fact that this disease is for sure, and if I use, I'm going to die. So that put me, I was really, really afraid at that time with my sobriety.
Okay. Fernando, I didn't understand why you didn't like NA.
No. I do like it. The thing that I didn't like is that sometimes people relapse and they come or somebody came and said that.
Oh, okay. Seeing the relapse, okay, I got it.
Yes.
But you knew if you relapse, you're going to die. So you didn't want to see that example.
Yes.
Of relapsing and coming back. Okay. فرازه میگه به هر حال من رسیدم به نقطه ای که باید کمک میگرفتم و رفتم بازتروری. رفتم به بازتروری و 56 روز اونجا موندم و اونجا به هم گفتن که تو باید داستان تو بگی به تراپی و بری جلسه و داستان AA رو بهش گفتن، داستان انجمن 12 قدمی رو، و میگه از ترسم من گوش کردم، میرفتم به جلسات زیاد وقتی اومدم از بازتروری بیرون و راهنما گرفتم. من هم به AA میرفتم هم به NA، اما NA رو یه ذره دوست نداشتم چون میدیدم آدم ها میرن لغزش میکنن و بر میگردن و دوباره اعلام پاکی میکنم و تو برنامه میمونن. این منو میترسون. گفتم اگه من دقش کنم مشروب بخورم قطعا میمیرم. این از ذره دستانه من میرم بگم دیگه نمیام. این یه ذره راجبه این منو ناراحت میکرد، ولی در مجموع یه عالمه با همه حرف میزدم، یه عالمه دوستای جدید پیدا کردم و زندگی جدید و شروع کردم این راه رو برم.
Okay, Fernando. Okay, at that time I decided to only go to AA meetings, and I really give it a try. You know, I got my without just not drinking and practicing the half of the first step and first portion of the 12th step. I was able to be sober for 2 years until I met a gentleman. My wife decided to become alcoholic, and she went to this lady that you're gonna listen from her. We're gonna invite her to talk in this meeting, and she invited me to a meeting, and I got my second sponsor there that he helped me to practice the program. Show me that the solution is in the book, that you have to read the most of the solutions are from the first. It's from all the 164 pages are precious. Yeah, the recovery are in the first pages, the first chapter, second chapter, third chapter. There's a solution. There's a lot of information there. We agnostics. I find a God. Whatever God.
بعد استدیشون صداشون هست. سدی جان فکر میکنم سدی اینترنتشون
جانم
قطع شد. الان مست شدی؟
من الان صدامو داریم. من
آره
صدای فرناندو رو یه لحظه گم کردم. الان صدام خوبه؟
بله صداشون الان خوبه. من فکر میکنم اینترنت شما ضعیف بود چون ما صدایشون رو داشتیم.
اوکی. فرناندو، I didn't get much of what you said because of internet, but I am just going to say very briefly and you start again. فرناندو میگه برای یه مدتی تصمیم گرفتم فقط AA رو امتحان کنم و میدونید بدون مشروب زندگی کردم اولین قدم به من کمک کرد و ببخشید من اینجا باید به فرناندو بگم دوباره شروع کنه. فرناندو start. I didn't get what you said last part. Talk.
Okay. I start, you know, I made my second sponsor, and he showed me that all the answers are in the big book, and 164 pages, and I find out that there's a lot of, on the build story, there's a solution. How it works, we agnostics, on that part I find a God that really helped me to surrender and to find light at the end of the tunnel, you know. I said that anyone you find that he's there for you, and you don't have to choose anyone in particular, the one that fits you, that will help you to do the work. And this is a spiritual program.
Okay.
So I begin with that I find the higher power to help me to carry on and to understand that I'm not alone.
Okay. فرناندو میگه که این کتاب اینجا در این مقطع من راهنمای دومم انتخاب کردم و یه داستانی بود که یه خانمی یه راهنمایی بهش معرفی میکنه، این میشه راهنمای دوم فرناندو، و میگه به هم گو ببین این کتاب ۱۶۴ صفحه هستش، کتاب ارکادیوی گمنام، اینه که فرناندو داره میگه. و من شروع کردم به خوندن کتاب داستان بیل، بعد راه حلی وجود دارد، بعد قسمت چگونگی عمل کرده کتاب، و بعد رسیدم به فصل خدا ناباوران، اگناستیک، اونایی که شکاکان و خدا ناباوران. و این فصل شکاکان به وجود خدا خیلی به من کمک کرد و باعث شد که من یک نوری در ته تونل سیاه ببینم. و میدونی وقتی میگه خدای رو پیدا کن که برای تو مناسبه و به تو کمک میکنه، و به من فهمون که این یه برنامه روحانیه و من اینو خیلی دوست داشتم و من اینجا یک نیروی برتری پیدا کردم که به من کمک بکنه و من ادامه بدم. و این فصل شکاکان به وجود خدا شروع تسلیم شدن من بود. برنادو؟
Okay. Reading the book in this step to the meeting and practicing the steps with this sponsor, I start to get all the things that I had since my childhood, and I was able to get things in perspective and surrender all the situations that really were baffling me. My life changed. You know, I start, you know, a lot of flowers, you know, I start to believe and that I was capable of many things, you know. Now I know that I'm capable of everything because I'm not alone, and I have these principles, and the program has taught me how to live life in life term, not on what I want, how I want it, or how anybody wants me to do it. I do it on my own term. So I got that. That's a gift of the sobriety that this program has given me.
اوکی. من توی این کتاب چیزهای زیادی دیدم که برام خوب بود و شروع به قدم کردم. بعد شروع کردم کودکی خودم رو ببینم و بعد شروع کردم چیزهای زندگیمو بذارم سر جایی که تعلق داره و یک احساس رهایی به من دست داد برای اولین بار. و الان میدونم که من قادرم خیلی کارا رو بکنم، چون که من الان اصول دارم و به این اصول میرم جلو. و میگه زندگی رو همان گونه که اتفاق میفته ببین، و من الان فهمیدم که باید زندگی رو نه اونجوری که دیگران از من میخواستن زندگی بکنم، نباید اونجوری انجامش بدم، باید بر مبنای اصولی که خودم دارم زندگی ما انجام بدم. و این برای من یه چیز خیلی خوبی بود.
Okay. I done inventory of my faults. I had confessed. I have done an inventory of my difficult characters. I surrender. I ask help. I ask God for help to help me how to get rid of those defects with action, the action that I need to surrender and let go. I cannot say, I'm not going to change. I cannot change. I cannot do it. No. I have to do my work, and my God will do the rest. And He will need the patience to wait and to live life, you know, because life is beautiful. Even you, sometimes you want something that you want things that you cannot have, but still, if you surrender, life is okay. Life is beautiful, you know. Just got the opportunity to live free of the bondage of alcohol, you know, and got all the love from the fellowship of AA. You know, it's one of the greatest gifts that I have in my life.
اوکی بعد من تراز نوشتم و در رابطه با تراز نوشتن به واسطه او نواقص شخصیتیمو فهمیدم و بعد تسلیم مجددن و از خدا خواستم که نواقص شخصیتی منو از بین ببره و خداوند اینجوری بود که تو برنامه به من میگه تسلیم بشو نواقص تو ولکم بره این سنگ ها و صخره ها رو رها کن تا برن و اینجوری نیست که من دیگه نمیگم من نمیتونم عوض بشم نمیتونم این یکی رو بکنم همه رو سعی میکنم که با تسلیم نواقصم رو دونه دونه بدم بره و میدونید زندگی زیباست وقتی که حتی وقتی یه چیزی رو میخوای و به دست نمیاری بازم زندگی زیباست برای اینکه خداوند بخواد که ما آزاد و رها زندگی بکنیم و از الکل رها باشیم از این حالت ذوب شدن و اشتغالی که ما به الکل داشتیم نجات پیدا کنیم اوکی
after that you know keep working with the program did an inventory of people that I harm repair what I can fix whatever I could fix in some situations, you know, keep practicing the program every day, you know, and when I'm wrong, I have to admit it and make the, you know, amends as necessary. Do service, start the day with the with a prayer and meditation. And surrender. So with that, I can have a very, very good day. You know, life is very complicated. You have money, you don't have money, you have problems, you have that problem. But if you are surrender and if you understand that God is doing for you what you cannot do for yourself, for me, it's precious because I know that I'm going to have a good day. You know, I'm gonna have a day that I'm gonna have my ups and downs, and but you know I'm gonna be okay because I'm not alone, you know, and that's what is gonna keep me going because I know that the best is still to come.
Okay. Fernando Miguel. بعدش دوباره ادامه دادم بعد از این داستان تسلیم در مورد نواقص شخصیتی من باز دوباره به برنامه ادامه دادم و آدمایی رو که اذیت کردم اسمشون رو نوشتم و هر چیزی که تونستم سعی کردم درست بکنم و باز ادامه دادم و شروع کردم فکر کنم منظورش قدم دهه بدون اینکه اسم قدم ده ببره هر وقت که اشتباه کرده بودم اونو اقرار کنم و هر وقت که جبران خسارتی داشتم بلافاصله اونو انجام بدم و این خب باعث خیلی بهبودی حال و روز من میشد این کار و بعد خدمت دعا و مراقبه در شروع روز و وقتی من دعا مراقبه میکنم اول روز خوبی رو در پیش دارم و البته که زندگی پیچیده است مسائل پولی وجود داره تو زندگی مسائل کاری وجود داره توقعات آدم ها وجود داره ولی وقتی که تسلیم باشم من و سپاسگزار باشم و شکرگزار باشم میدونم که روز خوبی خواهم داشت. البته که زندگی بالا و پایینم زیاد داره، ولی در نهایت همه چیز اوکی میشه. به واسطه تسلیم شدن منه که همه چیز خوب میره جلو. و میدونید با تسلیم اینجوری به نظر میاد که زندگی قسمت خوبش هنوز مونده برای من. فرناندو، the best okay. is yet to come.
Yes, and with that, you know, all the time that I use and drink and wish that things are going to happen, what I want when I was drunk and drugs, you know, it's this feeling that I have now, you know, it's priceless, you know. You know, now I understand, you know, I know that I'm not, for today, I'm not going to use or drink. You know, I've been very blessed. And you know, and this, you have to give it away to keep it. So, you know, I do service. I do service. I volunteer to the secretary in one meeting. You know, I have come to go to the central office to answer telephone calls. So try to have other people, and you know, I know today that everything is great. Everything is great. You know, I just have to keep coming back. Talk to my sponsor. You know, I know that I complete the step and I got to start again. You know, this work is endless, but you know, I'm happy to pay the price, whatever the price it is, to be free.
Okay, good message. میگه خب همه اون چیزایی که زمان مصرف آرزو میکردم که یه اتفاقی بیفته، یه تغییری انجام بشه، این احساس الان دارم و منو هیجان زده میکنه که من مصرف نمیکنم، از اینکه امروز من مشروب نمیخورم و چیزی استفاده نمیکنم. و در ذهن اینم هستش که اونی رو که به دست میاری باید بدی بره به کسی دیگه ای تو این برنامه و من خدمت میکنم. من میرم دفتر مرکزی و تلفن جواب میدم و میدونم که همه چیز خوبه و باید برگردم باز با راهنما صحبت کنم، قدمامو کامل بکنم و هیجان دارم راجع به این که اون چیزهای بد زندگی من رفت و جایگزین شد با چیزهای خوب. فرناندو.
Okay, how much more time do I have?
I don't know. You started at 9:30. It's almost 10:30. You could wrap it up, Fernando, unless you have a story to tell or you have.
Okay, that's all that I have. You know, I'm very, very happy to talk, you know, give my story. If you know, if somebody is listening to me, is listening and has the problem with alcohol or drugs, you know, there's help. You know, go to help, go to the group and ask for help. You know, ask someone to help you, to guide you through the steps. You know, that last time I didn't say in my history that everything was great and I stopped. You know, I just got 33 years talking. I got 33 years that I don't drink or use, but at some point I left the meetings. I was like 15 years that I go only 2 or 3 meetings a year, and I did very bad. So I have to come back to the program, and this time ask for help, and do the steps, and yeah, you know, and I can keep going to the meetings, because if I stop going to meetings, I give permission to my mind to associate with insane people, and the meetings give me the opportunity to discard all these crazy ideas, because I know the second step says that I'm insane. I don't have, you know, I'm insane. I don't have sanity. So, you know, the meetings give me the sanity. You know, that's why I keep coming back to meetings, and people don't have to like me as long as I live my life and don't harm others. that's my God's will for me. So with that, I keep coming back. And, you know, if you think you have the problem, don't hesitate to ask someone for help. Show me all the solutions is in the 164 pages. And whatever is not there, you know, there's no other kind of help. But everything pertinent to alcohol is in the 164 pages.
اوکی فرازه میگه که حالا من خیلی خوشحالم که اینجا بودم با شما و خیلی خوشحالم که صحبت کردم و داستانم رو بهتون گفتم. اگر که داستان منو شنیدید شما و در میان شما کسی هست که مشکل داره با مشروب یا مواد مخدر، راجبش صحبت کنید و برید تو گروه و در گروه کمک بخواید. یه روزی من توی 15 سال پاکی یه رو شروع کردم جلساتم رو به مرور کم کنم و رسیدم به سالی 2 تا 3 تا جلسه و این خیلی بد بود، این بد بود و من دوباره برگشتم به جلسات و به برنامه، چون میدونی اگه نرم به جلسه به ذهنم اجازه میدم که گنده بشه و این دیوانگی ها رو در ذهن من گنده بکنه، نداشتن سلامت عقل. و وقتی که میام تو جلسه دیوانگی هام از بین میره و همینطور که قدم 2 به ما میگه، میگه من سلامت عقل ندارم، چیزی که جلسه به من میده سلامت عقله. و اگر جز کسایی هستین که حالتون خوب نیست و درگیری دارید با این مسائل با مواد، اینه که بدونید مدام برگردید به جلسات. و اگر که مشکلی دارید در رابطه با مشروب یا مواد مخدر، ربطی به مشروب خوری داره، تمام سوالات شما در همون 164 صفحه کتاب بیگ بوک هستش. هر سوالی که دارید جوابش اونجا داده شده. مهم اینه که مدام برگردیم به جلسات، کاری که من خودم میکنم. اوکی؟
اوکی، that's all I have. You know, that's all.
Fernando, that was great. That was great to hear your experience and your share and the story. Sorry for the interruption on the internet. On behalf of the Iranian group, Iran's Tehran's AA, I thank you. It was my honor to be your translator. I really enjoyed it.
Thank you, and I hope I can help someone.
اوکی فرناندو میگه از همتون ممنونم و امیدوارم که تونسته باشم به یک نفر کمک کرده باشم. من از قول گروه تهران AA از فرناندو تشکر کردم.